رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح در افغانستان برابر میشه به 9 شب به وقت واشنگتن. امروز دوشنبه ابده حمل سال 1394 هجری شمسی در کابل برابر به 4 اپریل سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه ها توجه شما را به سرخط چند خبر جلب میکنیم.
ادامه انتقاد صدر اعظم اسرائیل از تفاهم هسته‌ای ایران، کشته شدن رهبر یک گروه تندرو اسلامی در مصر و ربودن رهبران سنی توسط شورشیان شیعه در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. افزایش فاکولته های زنانه در شرق افغانستان گزارش است از ننگرهار. ادامه مباحثات جهانی روی تفاهم هسته‌ای با ایران گزارش است از واشنگتن و تلاش مردم کینیا برای سر و سامان دادن زندگی ایشان بعد از حمله مرگبار بر یک دانشگاه در آن کشور توسط گروه الشباب گزارش است از کینیا. تبصره رسمی حکومت ایالات متحده را هم در این برنامه خواهید شنید. اما قبل از نشین مطالب مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه یک بار دیگر از ایالات متحده خواست تا برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران روی یک توافق دیگر کار کند. او همچنین گفت که بر قانونگذاران امریکایی فشار وارد خواهد کرد تا جلو دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرند. صدر اعظم اسرائیل افزود که وی با اکثریت اعضای دموکرات و جمهوری خواهی کنگرس در مورد مسئله هسته ایران صحبت نموده است. صدر اعظم اسرائیل یکی از منتقدین سرسخت چارچوب توافق اخیر هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان می باشد. آقای نتانیاهو این توافق را تهدید به موجودیت اسرائیل خوانده است.
مقامات مصری از کشته شدن رهبر و بنیانگذار اجناد مصر یک گروه تندرو اسلامی در آن کشور خبر دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
به اساس گزارش منابع امنیتی مصر، حمام محمد عطیه در پی یک درگیری مسلحانه در یک آپارتمان در قاهره توسط نظامیان مصری کشته شد. گروه اجناد مصر تا کنون در مورد کشته شدن رهبرشان اظهار نظر نکرده، اما ساعات پس از نشر خبر کشته شدن حمام محمد عطیه آن گروه مسئولیت بمب‌گذاری در یک پل را بر عهده گرفت. در اثر این بمب‌گذاری یک افسر پلیس کشته و حداقل دو نفر دیگر زخمی گردید. پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر توسط اردوی آن کشور در سال 2013 حملات بر نیروهای امنیتی مصر افزایش یافته است.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا می‌گوید که گروه تندرو الشباب دشمن منطقه بوده و باید با آن مقابله صورت گیرد. گروه الشباب که در سومالیا مستقر می باشد، روز پنجشنبه با حمله بر یک پاهنتون در شمال شرق کینیا، همسایه سومالیا، 148 نفر را کشت. رئیس جمهور سومالیا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که هدف تمرکز بیشتر حملات الشباب بر مسیحیان در کینیا، ایجاد اختلاف و فاصله بین مسلمانان و مسیحیان کینیایی می باشد. او افزود که الشباب به این هدف خود نائل نخواهد شد، چون به گفته وی شهروندان کینیا این موضوع را درک نمودند.
یک محکمه اختصاصی در بنگلادش روز یک شنبه حکم صادر کرد تا خالد ضیاء صدر اعظم پیشین و رهبر حزب اصلی مخالف حکومت که به دست داشتن در دو قضیه اختلاس متهم است به قید وثیقه آزاد باشد. خالد ضیاء که با تدابیر شدید امنیتی در محکمه اختصاصی مبارزه با فساد اداری در دکا پایتخت بنگلادش حاضر شد، تقاضای آزاد بودن به قید وثیقه را کرد. این در حالی است که به گفته وکیل خانم ضیاء محکمه حدود یک ماه پیش حکم بازداشت او را صادر کرده بود. قرار است خالد ضیاء 69 ساله در پنجم ماه می دوباره در برابر محکمه مبارزه با فساد اداری حضور یابد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک حزب اسلامگرای سنی در یمن میگوید که بیش از 100 عضو آن توسط شورشیان شیعه حوثی ربوده شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
حزب اصلاح شاخه اخوان المسلمین در یمن روز یک شنبه تای صدور اعلامیه همچنان افزود که در میان اعضای ربوده شده دو رهبر آن حزب نیز شامل است. حزب اصلاح اخیراً حمایتش را از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی اعلان کرده بود. شورشیان شیعه حوثی که برای کسب قدرت بیشتر در یمن می جنگند، حمایت نیروهای امنیتی وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین آن کشور را با خود دارند. این در حالی است که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی که به خاطر جلوگیری از پیشروی حوثی‌ها برای انداخته شد، وارد 12مین روز خود گردید. از جانب دیگر، روسیه و کمیته بین المللی صلیب سرخ روز شنبه خواستار توقف حملات هوایی عربستان بر یمن شدند تا کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان برسد.
خبر از لیبیا. یکی از رسانه‌های مورد حمایت حکومت به رهبری شبه نظامیان در لیبیا می‌گوید که در اثر حمله انتحاری توسط یک موتر در نزدیکی شهر غربی مصراته حداقل 6 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شد. یکی از مقامات امنیتی در شهر مصراته که نخواست نامش فاش شود علاوه کرد که بسیاری از زخمیان شبه نظامیانی‌اند که مسئول حفاظت از دروازه ورودی آن شهر بودند. لیبیا اکنون دارای دو حکومت رقیب بوده و شبه نظامیان وابسته با آنان همواره برای تسخیر مناطق بیشتر در گیر جنگ می شوند.
صدای امریکا آشنای شما.
صدای ما را از واشنگتن می شنوید. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز یکشنبه طی حملات جداگانه حداقل 6 سرباز حکومتی را کشتند. این در حال است که از آغاز شورش‌ها علیه حکومت تحت حمایت غرب اوکراین در شرق آن کشور یک سال می‌گذرد. 4 سرباز اوکراینی زمانی کشته شد که موتر حاملشان در یک پل در شهرک شستیا مورد اصابت یک راکت شورشیان قرار گرفت. کمتر از یک ساعت پس از این حمله یک موتر دیگر سربازان اوکراینی در منطقه شایروکاین در شرق آن کشور با یک ماین زمینی ثابت کرد که در نتیجه 2 سرباز کشته شد.
و با یک خبر نوید بخش اخبار را به پایان می رسانیم. دومین مریض که پیوند قلب مصنوعی را دریافت نموده اکنون پس سپری شدن 8 ماه از عملیات پیوند دارای صحت کامل بوده و حتی تمرینات فیزیکی می کند. این بیمار 69 ساله قلب مصنوعی تولید شده توسط یک شرکت فرانسوی را دریافت نموده بود. این شرکت فرانسوی در نظر دارد تا با تولید قلب‌های مصنوعی مدت حیات بیماران امراض قلبی را افزایش دهد. در حال حاضر اکثر بیماران که باید پیوند قلب دریافت کنند در انتظار کسانی هستند تا قلبشان را اهدا کنند. اما با پیوند قلب مصنوعی اکنون نیازی برای این انتظار نیست. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از ننگرهار آغاز میکنیم. علاقمندی دختران برای تحصیلات در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی در شرق افغانستان بیشتر شده است. امسال در مؤسسات تربیه معلم ولایت شرقی بیش از 2000 دختر جذب شده که این به مراتب بلندتر از سالیان پیش می باشد. برداشتن محدودیت ها از سوی فامیل ها، زمین سازی بهتر تحصیلی به دختران و مسلکی بودن اساتید باعث بلند رفتن این آمار شده است. تفصیل بیشتر را از ضیاءالرحمن اسرت می شنویم.
امسال مؤسسات تربیه معلم یا دارن معلمین های ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان میزبان جذب بیش از 2000 دختر بوده که به تازگی صنف 12 را به پایان رساندند. سال جاری در ولایت ننگرهار جذب محصلان دختر 60% بلند رفته است. محمد داود ابراهیم خیل رئیس تربیه معلم این ولایت در مورد بلند رفتن میزان جذب دختران چنین بیان دارد.
امی سال که هست است محصلین جذب اوناس از سابقه 60% زیاد شده. امی سال که هست 3588 محصل جذب کردیم که داخل از 1972 ذکور است، 1616 ای اوناس است. و ما دیگه سهولتا که در کدام جایی که یک سنف جور میشه، ما منجا برایش در بخش در معلمین داخل خدمت و پری سرویس برایش خلاص کردیم. در بعضی در معلمین ها که هسته دو یا سی ما چیز نمایندگی داریم.
مقامات مسئول ولایت کنر، نورستان و لغمان نیز از بلند رفتن شمار شاگردان خبر دادند. آنان میگویند که در ولایت کنر 20%، در ولایت لغمان نیز 20% و در ولایت نورستان 10% میزان جذب دختران بلند رفته است. بیشترین دختران که فارغان مکاتب مختلف شهر و ولسوالی ها به موسسات تربیه معلم مراجعه نموده و داوطلب تحصیل در این موسسات شدند. دختران میگویند علت مراجعه بی‌نظیرشان به موسسات تحصیلی برداشتن محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و زمینه سازی بیشتر برای تحصیلات به دختران می باشد. دو تن از محصلان تربیه معلم ننگرهار در مورد چنین بیان دارند.
نام ما اولیه، متعلم در معلمین هستم. در تعلیم علاقه بسیار زیاد است و در خانه هیچ ممانعت نیست. در معلمین همگیشان اوناس هستند و ذکور وجود ندارند و بر اولاده خود ممانعت نمی کنند، چرا که اینجا اوناس موجود است و ذکور در داخلش نیست.
اسم من شبانه است، از متعلم در معلمین هستم. یک سال پیش فارغ شده بودم، خب پیش اینجا ذکور موجود بود، صنف جداگانه نبود. حالا جداگانه هیچ مشکل نداریم. در هر ولسوالی ما در معلمین است، کلگی همشیرهای ما قدم می داند که برن.
این محصلان همچنان آگاهی بیشتری فامیل ها و زمین سازی بیشتر و مسئول برای دختران را نیز از عوامل عمده بلند رفتن میزان جذبشان عنوان میکنند. این محصلان که پس از برگزاری یک امتحان اختصاصی کنکور به تربیه معلم را پیدا کردند، میگویند میخوان در آینده معلم شوند. دو تن از شاگردان دختر تربیه معلم ولایت لغمان در مورد هدف تحصیل و برداشتن محدودیت ها سرشان برای آشنا بیان دارند.
من میخواهم که تحصیلات خود را ادامه بدم. بله، در فامیلی زیاد احساس پیدا شده. هر کس میخواد که تعلیم خود ادامه بده و با وطن خود خدمت کنه.
احساس پیدا شده که اگر بخواد میتونه که دخترای خود به تحصیل روان کنه. توسط پدر خود توانستم که محدودیت را از بین ببرم و تحصیل خود ادامه بدم.
در همین حال مقامات دارالمعلمین ها در شرق افغانستان میگویند مراجعه محصلان دختر همه ساله بهبود مییابد و توقعات زیادی را به بار آورده است. اما مقامات میگویند که ایجاد زمینه تحصیل مخصوص به دختران، فضای مسئول و اعتماد فامیل ها باعث بلند رفتن میزان جذب آنان شده است. از مدت 3 سال به این طرف آمار شاگردان دختر در موسسات تربیه معلم شرقی کشور با مقایسه پسران بلند رفته است و توقعاتی به بار آمده است که این آمار همه ساله بلند می رود. مقامات در 4 ولایات شرقی میگویند که در ننگرهار بیش از 1600 تن، در ولایت کنر بیش از 500 تن، در ولایت لغمان بیش از 600 تن و در ولایت نورستان 100 تن از شاگردان دختر سرگرم تحصیل در موسسه تربیه معلم می باشد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه توجه شما را به گزارش در مورد تفاهم با ایران جلب میکنیم. تفاهم تاریخی روز پنجشنبه روی برنامه هسته ای ایران انوسم در سراسر جهان مورد بحث قرار دارد. مایکل بومن، خبرنگار صدای امریکا، گزارش از این مباحثات در واشنگتن، روم و تل‌آویو و دیگر نقاط جهان ارسال داشته و میگوید به احتمال قوی با برگشت نمایندگان امریکا به کنگرس در هفته آینده این موضوع در صدر مباحثات قرار خواهد داشت. توجه نمایید به برگردانی این گزارش. در میدان سنت پیترز واتیکان، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در مراسم عید پاک خواستار برقراری صلح در جهان شده و از تفاهم هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان استقبال کرد و آن را فرصت برای امن‌تر شدن جهان خواند.
کنسپیرانسا With hope, we entrust to the merciful Lord the framework recently.
ما امیدواریم و به خدای بخشنده توکل میکنیم تا چارچوب تفاهم اخیر در لوزان گام قطعی باشد در جهت امنیت بیشتر و تحکیم برادری و اخوت در جهان. وزیر خارجه چین این تفاهم را خبر خوب برای جهانیان خواند، اما در مقابل آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در صحبت با شبکه خبری ای بی سی به شدت بار دیگر از این معامله انتقاد کرده، گفت
This is a bad deal. It leaves Iran with a vast nuclear infrastructure. I think for the preeminent
نتانیاهو گفت این یک تفاهم بد است، تفاهمی که اجازه می‌دهد ایران تمام تأسیسات هسته‌ای خود را نگه دارد. به نظرم برای یک کشور دهشت افکن شناخته شده عصر ما، داشتن یک مسیر آزاد و آسان برای تولید سلاح هسته‌ای خطر برای اسرائیل، خطر برای منطقه و خطر برای جهانیان است. در حالی که در این تفاهم تعزیرات در بدل محدودیت در قابلیت‌های اتمی ایران تأکید شده است، اما به گفته براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مفهوم رفع قدرت نفوذ ایالات متحده و جامعه جهانی بر ایران نیست.
Many key details will need to be finalized over the next 3 months, and nothing is agreed to until everything is agreed. And if there's backsliding, there will be no.
جزئیات بسیار عمده باید ظرف 3 ماه آینده نهایی شود و روی هیچ نکته‌ای توافق نمی‌شود مگر اینکه همه موافق باشند. اگر عقب‌گرد در کار باشد هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اگر ایران از معامله تخطی کند تعزیرات دوباره وضع خواهد شد. در این حال تعزیرات دیگر امریکا علیه حمایت ایران از دهشت افغانی، نقض حقوق بشر در آن کشور و برنامه راکت‌های بالستیک آن، تمام این تعزیرات ادامه یافته و تطبیق می شود. مقام های ایرانی در حالی که بر اطاعت از تعهدات سپرده شده تاکید می کنند، اما واضح ساختند که انتظار رفع کامل تعزیرات را دارند که سالهاست اقتصاد آن کشور را فلج ساخته است. اما رفع شماره از این تعزیرات مستلزم تصویب کنگره ایالات متحده می باشد. کنگره که تحت کنترل جمهوری خواهان قرار دارد. جمهوری خواهان در مورد تفاهم با ایران شکاک بوده و حتی خصومت آمیز رفتار می کنند. این به مفهوم آن است که قصر سفید باید زیاد روی آن کار کند.
Here in the United States, I expect a robust debate. We'll keep Congress and the American people fully briefed on the substance of the
رئیس جمهور اوباما میگوید در ایالات متحده من انتظار مباحثات سازنده را دارم. ما کنگره و مردم آمریکا را کاملا در جریان جزئیات این توافق قرار خواهیم داد. به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوای مسلح، من به شدت معتقدم که گزینه دیپلماتیک جامع روی قرارداد بلند مدت مثل این بهترین گزینه است. نظرخواهی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها روی یک حل و فصل از طریق مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران نظر موافق دارند. و بسیاری از نمایندگان مردم در مناطق خود با مردم در تماس می باشند. هر آنچه را که نمایندگان از مردم میشنوند میتواند مباحثات در کنگره امریکا در هفته آینده را شکل دهد. این در حالی است که سناتور جمهوری خواه باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت کنگره با مطالعه دقیق و تایید تفاهم نامه هسته‌ای ایران باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده زیر بار یک توافق نامه بد نمی رود.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
حکومت برما 80 تن از مظاهره کنندگانی که در شهر جنوبی لیتپادان در آن کشور در جریان اعتراضات دهم ماه مارچ دستگیر شده اند متهم نمود. بعد از چندین هفته مظاهرات گسترده صلح‌آمیز، پلیس دفعتن با استفاده از زور در مقابل اعتراض کنندگان عمل کرد. مظاهره کنندگان که اکثر آنان اعضای عضو فدراسیون سرتاسری محصلین برما می باشند، پلان داشتند تا از منطقه مندلی به منطقه رنگون راه پیمایی کنند و خواهان اصلاحات قانون ملی معارف شدند که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی پارلمان تصویب گردید. آنان می گویند که آن قانون آزادی های دموکراتیک را خفه می کند. بر اساس گزارش ها اعتراض کنندگان و مقامات به توافق دست یافتند که می توانست به نتایج صلح‌آمیز منتج گردد، ولی یک رویارویی در مسیر منطقه لیتپادان موجب دستگیری 127 تن از مظاهره کنندگان به شمول محصلین، راهبان و روزنامه‌نگاران گردید. حکومت همچنین حکم دستگیری رهبران فعالین را که در جریان مظاهرات حضور نداشتند صادر کرده و حداقل یک تن آنان دستگیر شده است. ایالات متحده به صورت جدی متحد از گذار موافقانه دموکراتیک در برما می باشد، ولی ما در مورد اتهامات جنایی که بر ضد اعتراض کنندگان درج است نگران هستیم. ما خواهان آزادی فوری بدون قید و شرط مظاهرچیان صلح‌آمیز هستیم که به دلیل استفاده از حقوقشان از طریق تجمعات صلح‌آمیز حالا در حبس بسر می برند. ما همچنین در مورد برخورد با آن محصلین و برخورد در برابر تمام زندانیان سیاسی که در محابس برما در قید هستند نگرانیم. در حالی که حکومت برما تحت حاکمیت حکومت ملکی پیشرفت‌های قابل دید را در راستای گذار به دموکراسی کرده است، پلیس در جریان حوادث اخیر به تاریخ 5 و 10 ماه مارچ علیه اعتراض کنندگان در مناطق رنگون و لیتپادان متوسل به زور شد. این کار موجب تضعیف تلاش‌های مصالحه شده و تهدید برای از بین رفتن اعتماد دو جانبه روند اصلاحات برما خواهد شد. اینکه حکومت و مردم برما برای بیرون شدن از این وضعیت چگونه تصمیم می‌گیرند مشخص خواهد کرد که آیا این رویدادها آن کشور را به عقب خواهند راند و یا فرصت میسر خواهد شد تا کشور را به جلو حرکت بدهند. شفافیت، حسابدهی و عدالت برای اهدافی که از سوی حکومت برما در راستای تأمین ثبات اجتماعی، صلح و دموکراسی بیان شده است، حیاتی تلقی می‌گردد. در همکاری با جامعه مدنی ما به طور جدی خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و با اعتبار در مورد رویدادهای 5 و 10 ماه مارچ هستیم تا بر اساس آن تمام کسانی که در خشونت‌ها دخیل بودند به شمول نیروهای امنیتی که بیش از حد از زور استفاده کرده اند حساب ده شوند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. قربانیان حمله مرگبار هفته قبل در کینیا که منجر به کشته شدن 148 نفر شد سعی دارند زندگی از هم پاشیده خود را سر و سامان دهند. گبی جوزیلو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
اردوی کینیا تلاش دارد شهر گریسیا را که این حمله دهشت افکنانه در 2 اپریل در آن صورت گرفت کنترل کند. این شهر و ساعات اطراف آن که همواره با تهدید در جانب گروه الشباب قرار دارد تحت قیودات شبگردی قرار دارد. گرچه که شهر گریسیا شاهد حملات بمی در سالهای اخیر بود، اما حمله به این بزرگی در آن سابقه نداشت. در شفاخانه گریسیا محصلینی که از این حمله جان به سلامت بردند خاطرات خود را از آن روز پر از وحشت ابراز می دارند. آنی آنگو یک از این محصلین میگوید برای درس خواندن صبح وقت بیدار شده بود که این حادثه اتفاق افتاد.
When I moved out, I saw other 3 strange people.
او میگوید وقتی بیرون آمدم 3 بیگانه را با سلاح دیدم. چند لحظه در آنجا ایستاده شدم و بعد تصمیم گرفتم که به خوابگاه برگردم و بعدا در جستجوی محل برای پنهان شدن شدم. آنیانگو تمام روز را پنهان شده و در حالی که همسیفی هایش در یک سالون نزدیک کشته می شدند، صدای گلوله باری را می شنید. او می گوید در یک مقطع زمانی به مکتب بر خواهد گشت، اما در حال حاضر آماده این کار نیست. او می گوید اگر در گریسیا باشد فکر نکنم دوباره برگردم. اگر جای دیگری دور از شهر گریسیا باشد، بعد درس هایم ادامه خواهم داد. گروه الشباب می گوید این حمله به تلافی رفتار نادرست کینیا با مسلمانان و نقش آن کشور در سومالیا بوده است. اما باشندگان مسلمان در کینیا فوراً این حمله دهشت افگنانه را محکوم کردند. بعضی از رهبران محلی حتی تقاضا کردند که مهاجرین سومالیایی که در آن ساحه زندگی می کنند به کشورشان فرستاده شوند. یوهورو کنیتا رئیس جمهور کینیا روز شنبه طی خطابه به مردم کشورش گفت که دهشت افغانان حملات به کینیا را در داخل کشور در حریزی می کنند. او تعهد کرد که کسانی را که مسئول این حملاتند شدیداً سرکوب خواهد کرد. او میگوید با آنان اجازه نخواهیم داد تا زندگی خود را به صورت عادی ادامه دهند. قانون با تمام قدرت و به صورت بی سابقه با این افراد برخورد خواهد کرد. این در حالی است که قربانیان و خانواده هایشان هنوز هم در جستجوی جواب هستند. در یک محل حسابگیری در شهر گریسیا کارمندان مصروف هستند که تمام 800 محصل را مرده و یا زنده شناسایی کنند. دیوید موسری استاد در یک فاکولته نزدیک گریسیا در جمع کسانی است که مصروف جستجوی اسامی محصلین و تماس گرفتن با خانواده های محصلینی است که هنوز مفقود می باشند. موسری می گوید بسیار رقتبار است. باید بگویم حتی ما به عنوان همسایه آن دانشگاه وحشت این حادثه را واقعا احساس می کنیم، زیرا نمی دانیم که بر ما چی گذشت. شاید ما هدف بعدی باشیم، ما نمی دانیم. رنج و هراس ناشی از این حمله بر دانشگاه گریسیا در آن شهر و شهرهای دیگر کینیا تا مدت‌های طولانی سایه افغان خواهد بود و هر نوع پاسخ حکومت بر این رنج و درد اضافه خواهد کرد. یگانه کاری که جوامع می‌توانند انجام دهند در کنار هم بودن است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه یک بار دیگر از ایالات متحده خواست تا برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران روی یک توافق دیگر کار کند. مقامات مصری از کشته شدن رهبر و بنیانگذار اجناد مصر یک گروه تندرو اسلامی در آن کشور خبر دادند. حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا میگوید که گروه تندرو الشباب دشمن منطقه بوده و باید با آن مقابله صورت گیرد. یک محکمه اختصاصی در بنگلادش روز یک شنبه حکم صادر کرد تا خالد ضیاء صدر اعظم پیشین و رهبر حزب اصلی مخالف حکومت که به دست داشتن در دو قضیه اختلاس متهم است به قید وثیقه آزاد باشد. یک حزب اسلامگرای سنی در یمن میگوید که بیش از 100 عضو آن توسط شورشیان شیعه حوثی ربوده شد. حزب حسلا شاخه اخوان المسلمین در یمن روز یکشنبه طی صدور اعلامیه همچنین افزود که در میان اعضای ربوده شده دو رهبر آن حزب نیست شامل است. یکی از رسانه‌های مورد حمایت حکومت به رهبری شبه نظامیان در لیبیا میگوید که در اثر حمله انتحاری توسط یک موتر در نزدیکی شهر غربی مصراتا حداقل 6 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز یکشنبه طی حملات جداگانه حداقل 6 سرباز حکومتی را کشتند. و دومین مریضی که پیوند قلب مصنوعی را دریافت نموده اکنون پس از سپری شدن 8 ماه از عملیات پیوند دارای صحت کامل بوده و حتی تمرینات فیزیکی میکند. پایان خبر.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگه که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کنند، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. Thank you.